بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 34، صفحه 16، فجمیع و مقدمات ماهیه داخلتون مع الماهیتی فی تصبر یعنی لم یختر بالباری مفصلتن. در ابتدای فصل گفتیم که اگر ماهیتی مرکب بود هم در وجود خارجی احتیاج دارد به این که اجزا از قبل منفوت شوند تا بعد خودش محقق شود، هم در وجود ذهنی لازم است که ماهیت اول تصور شود و بعد خودش اجزا است، اجزا از اول تصور شود بعد خودش تصور است. منظور هم اول رتبی و قبل رتبی است، نه اول و قبل زمانی. بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم ادعا کردیم که بین ماهیت و وجود فرقه و به دنبالش گفتیم که پس بین مقدم ماهیت و مقدم وجود هم فرقه. این سه تا مطلب قبلا گذاشتم. یکی تحقق اجزا قبل از خود ماهیت، چه در خارج چه در ذهن، و مطلب دیگر تفاوت بین وجود و ماهیت، و مطلب سوم تفاوت بین مقدم هاشون. در جلسه گذشته تقریبا اشاره شد ولی به تفصیل توضیح داده نشد. الان عرض می کنم که این سه مطلب به هم مرتبطن. ما این سه تا رو وقتی به هم اعتماد داریم نتیجه ای رو میگیریم که اون نتیجه رو در ادامه بحث میگیریم. میگیم که در مطلب اول گفتیم اجزا رو باید قبل از ماهیت هم در وجود خارجی هم در وجود ذهنی تحصیل کرد. در مطلب دوم و سوم ثابت کردیم که بین ماهیت وجود و در نتیجه بین مقدم هاشون فرقه. این مطالب وقتی با هم جفت میکنیم میبینیم که ما گفتیم اجزا باید قبل از ماهیت تصور بشن یا قبل از ماهیت موجود شن. منظور از اجزا و بیان بعدی معلوم شد که مقدمات ماهیته، چون گفتیم که ما مقدم وجود داریم، مقدم ماهیت داریم، این دو تا با هم فرق دارن، یکی نیستند. بنابراین وقتی که ما درباره ماهیت بحث میکنیم و میگیم ماهیتی میخواد وجود بگیره یا ماهیتی میخواد تصور بشه، فهم احتیاج داریم به این که مقدم ماهیت قبلا تصور بشه یا مقدم ماهیت قبلا موجود بشه. کاری به مقدمات وجود دیگه نداریم. پس وقتی مطلب دوم و سوم پیش ما روشن شد، برمیگردیم سراغ مطلب اول. اگر مطلب اول که گفتیم اجزا باید قبل از ماهیت محقق شدن که در وجود خارجی که در وجود ذهنی، روشن میشه که منظور اون اجزا مقدم ماهیت. یعنی وقتی که مطلب دوم و سوم بیان شد و فرق بین مقدم ماهیت و مقدم وجود روشن شد و اجزای ماهیت و اجزای وجود با هم فرق کردن، اجزا منظور مقدمه ولی وجود اجزا نداره. وقتی اجزای ماهیت و مقدم وجود فرق کردن، ما برمیگردیم به مطلب اول که گفتیم اجزای ماهیت باید قبل از ماهیت محقق بشن که در ذهن در خارج، معلوم میشه که مرادمون از اجزا مقدماته. پس مطلب سر تا سر که جمع بشه اینطور میشه که مقدمات ماهیت باید قبل از ماهیت تصور بشن. این مطلبی که نتیجه مطالب قبله الان مورد تصریح عبارت مصنفه، در همین عبارتی که میخوام شروع کنیم که فجمیع و مقدمات الماهیه داخلتون مع الماهیت فی التصور، که ما در ابتدا گفتیم همه اجزا رو با تصور کنیم، اجزای ماهیت رو با تصور کنیم. بعد گفتیم اجزای ماهیت یا بیانی که گذشت همون مقدمات ماهیته، نتیجه میگیره پس باید مقدمات ماهیت رو تصور کنیم قبل از ماهیت. یعنی مقدمات جزءن، هم در خارج هم در تصور هم در وجود خارجی جزئند، هم در تصور جزئند. به جای اینکه تعبیر به جزئیت بکنیم، تعبیر به دخول میکنیم. میگیم مقومات داخلند در ماهیت. اگر بحثمون در خارج باشه میگیم داخلند در وجود خارجی، اگر بحثمون در تصور باشه میگیم داخلند در تصور. مثلا نفسش در تصور بوده، گفته جمعی مقومات ماهیت با ماهیت داخل در تصورن. داخل در تصورن یعنی اونها هم در تصور ماهیت داخلند. یا اگر خواستید ماهیت تصور کنید، اونها را هم با دخالت بگید. دو جور دارم منو میکنه. یکی داخل در تصور ماهیت هست، این اگر میخواد ماهیت تصور بشه، اونها بعد ما بینید که داخلند و توزن باید قبلا تصور بشه. یکی اینکه داخل در تصور ماهیت هست، یعنی شما وقتی میخواد ماهیت تصور کنید، بیناز از تصور اجزا نیستید، اونم در تصور شما داخلند. اما حالا کدوم مقدم و کدوم مؤخره، این معنای دوم اشاره به تقدم و تأخر دیگه نمیکنه، ولی معنای اول اشاره میکرد. علی حال اجزا باید تصور بشن. این خلاصه دو معناست. اجزا باید تصور بشن با ماهیت. حالا یا چون در تصور ماهیت دخالتن باید بالاخره تصور بشن، یا چون اجزا ان باید قبل از ماهیت تصور بشن. چه قبل از ماهیت، چه همراه ماهیت. حالا همراهی و قبلیت را اگر افاده نکرده باشیم، لااقل لزوم تصور اجزا داره افاده میشه، که ما باید تصور اجزا را داشته باشیم تا تصور ماهیت هم برامون حاصل بشه. این مسئله است که الان میخوام بگیم. توجه میکنید این مسئله از گذشته استنباط شد به بیانی که گفتیم، یعنی مطلب دوم و سوم از گذشته رو به مطلب اول که مرتبط کردید و نتیجه گرفتید، نتیجهش همین شد که الان داریم میگیم. لذا ایشون با فای تفریعی میگه فجمی و مقدمات. فجمی معلوم میشه مطلب قبلا گذشته، حالا داره نتیجه گیری میکنه، داره فرع مطلب قبل رو به دست میاره. یعنی دو تا مطلب به عنوان از گفته شد، این دو هم فعل و انفعال کردن، یه فرعی ازشون متولد شد. فرعی که متولد شد همین فجمی و مقدمات الماهیت. با این بیانی که کردم روشن شد که خلاف های تفریع آمد و روشن شد که این مطلبی که الان ما گفتیم همون مطلب گذشته ماست، یا به تعبیر بهتر نتیجه مطلب گذشته ماست. حالا این مطلبی که الان هست میخوام توضیحش بدیم. فقط الان من ارتباط این جمله رو و جملات قبل بیان کردم الان، ولی خود مطلب الان میخوام شروع کنم به توضیح دادم.
الان که بحثش تصور اومد، دیگه وجود تخصصات آلیف و وجود آلیف تصور نیست، درسته؟
منظور تو نظر وجود چیه؟ یعنی وجود ماهیه؟
آره.
یعنی ما میخوام وجود تصور کنیم یا میخوام ماهیت در خارج موجود کنیم؟ دو تا بحث داشتیم، یکی تصور ماهیت، یکی وجود دادن به ماهیت. گفتیم اگر بخوام وجود بدیم به ماهیت، اجزا باید قبلا موجود بشن. اگر بخوام تصور کنیم ماهیت رو، اجزا باید قبلا تصور بشن. اما حالا وجودی که ما به ماهیت دادیم میخواد تصور بشه، یعنی اون اصلا مورد بحث ما نبود و نیست. شما دارن سوال که سراغ این وجود این وجود هست نظر دارید که آیا این وجودی میشه تصور کرده؟ اصلا بحث ما نیست. بحث ما نیست که این وجودی که به ماهیت دادیم، حالا چه وجود ذهنی چه وجود خارجی، میشه تصور کرد یا نه. ما بحثمی در اینی که ماهیت رو اگر وجود دادیم، محتاجیم به وجود اجزاش قبل از وجود خودش. اگر هم تصور کردیم، یعنی وجود ذهنی دادیم، بازم محتاجیم به تصور اجزاش قبل از تصور خودش. کاری اصلا نداریم به اینکه وجود تصور میشه یا نه.
نه
اصلا بحثی در این نداریم که وجود رو بخوام لحاظ کنی و بحث در مقومات وجود هم نداریم. اگر چه بحث مقومات وجود رو مطرح کردیم، ولی این بحث اصلی ما و مقصود ذاتی ما نبود. ما این رو مطرح کردیم تا اون مقومات ماهیت رو افاده کنیم. بحث ما در ماهیت و مقومات ماهیت بود و وجود کاری نداشتیم. اگر بحث از وجود افتاد استقراری بود، یا برای این بود که مسئله در ماهیت روشن بشه، می‌خواستیم مسئله در ماهیت روشن کنیم، وجود رو تبیین کردیم که شناخته بشه و با ماهیت خلق بشه. این اصلا بحث ما در وجود نیست. خب پس مطلب این شد که اجزاء ماهیت با ماهیت باید تصور بشن، حالا یا با ماهیت یا قبل از ماهیت. البته قبل از ماهیت باید تصور بشن، ولی ما به قبل و با بودنش فعلی تبت تبتی فعلا نداریم. میخوام بگیم که اجزا باید با ماهیت تصور بشن. اینطور نیست که شما ماهیت تصور کنید بدون اجزا. ولی بعد اشاره میکنیم که لازم نیست اجزا به تفصیل تصور شدن تا ماهیت هم تصور شدن. تصور اجمالی اجزا کافیست برای تصور ماهیت. یعنی ما دو جور میتونیم اجزا رو تصور کنیم، یکی به تفصیل یکی به اجمال، و در هر دو حال تصور ماهیت برای ما ممکن میشه بعد از اینکه تصور اجزا کردیم. اما توجه کنید مراد از تصور اجمالی همونطور که من در جلسه قبل ذکر کردم تصور همراه با ابهام، تصور در هم در هم و تصور همراه با شک نیست. ما از تصور اجمالی بر اثر اون سه ذهنمون اینو میفهمیم، چون با اجمالی به اون معنا اون سه بیشتری داریم. ولی باید بدونیم که مراد از اجمال در فلسفه و منطق اون اجمالی که همراه با ابهامه و یا در هم در همه مراد ما نیست. مراد از اجمال علم دسته ایست که اگر بازش کنیم چه تفصیل. مثلا شما مستهد رو ملاحظه کنید، یک ملکه اجتهاد داره. این ملکه اجتهاد اگه باز کنی میشه هزاران مسئله که در توضیح مسائل نوشته میشه. اجمال مبلغ اون تفصیله، یعنی مشتمل بر اون تفصیله، منتها به یک وجود همه مسائل موجود هست، برخلاف تفصیل که در تفصیل به وجودات مختلف موجود میشه. یک وجود ذهنی تمام این مسائل رو در هم گرفته و موجود کرده. بعد وقتی شما تفصیل میدید وجودها متعدد میشن، مسائل اصلا جدا میشن. یا مثلا فرض کنید معلوماتی الان در ذهن شما موجودن، الان شما بهشون توجه تفصیلی ندارید. یه نفر از شما سوال میکنه، شما احتیاج دارید برای جوابش که اون معلوماتی که در زوایای ذهنتون مراجعه کنید و اونها رو از این زاویه ذهن اخراج کنید و در حضور ذهن مشاهده کنید و جواب بدید. به معنی که از اون زوایه اخراج کردید، اون حالت اجمال تبدیل میشه به تفصیل و شما مسائل رو الان به تفصیل مشاهده میکنید، بعد جواب تفصیلی میدید. این علم اجمالی است که مولد علم تفصیلی است و اشرف است از علم تفصیلی. گاهی از اوقات ما ممکنه اجزاء ماهیت رو به این علم اجمالی تصور کنیم، گاهی هم به اون علم تفصیلی تصور میکنیم. ولی علاوه بر اگه ماهیت مثلا انسان بخواد تصور بشه، ما محتاجیم به تصور اجزایش که حیوان و ناطق باشه. حالا نحوه تصور اجزا دیگه لازم نیست، معتبر نیست، میخواد اجمالی باشه میخواد تفصیلی باشه. ولی من غافل باشم از اجزا به طور کامل، این علم اجمالی داشته باشم نه علم تفصیلی، و در این حال ماهیت تصور کنم، این شدنی نیست. بله، اصلا نمیشه ماهیت تصور کرد بدون اجزا. چرا؟ چون اجزا مقدم ماهیتن، حتی در مقام تصور مقدمن و مقدم باید باشد تا متقدم حاصل شود. ممکن نیست متقدمی بدون مقدم حاصل شود. به این جهت میگیم که در تصورات، تصور ماهیات، تصور اجزایشون هم دخالت داره. حالا چه تصوره به تفصیل، چه تصوره به اجمال. مصنف اینطور میگه، میگه جمعی مقدمات ماهیت در ماهیت داخلن، در تصور ماهیت داخلن، ولو به تفصیل ملاحظه نشوند. به تفصیل ملاحظه نشوند یعنی به اجمال ملاحظه شوند کافیه.
ما الان
برخورد
و خودمون از که بفهمم این علم که داره مثلا به این شیء خاص یا مثلا به این مفهوم یا به اون یکی یه علم اجمالی یا یه علم تفصیلیه.
اون سوال شما کاملا خارج از بحثه که ما از کجا علم اجمالی و تفصیلی رو تشخیص بدیم. این علم سوال شما علم اجمالی و تفصیلی رو از کجا تشخیص بدیم؟ البته مناسبت داره با بحثه رو از بحث خارج. این تشخیصش رجدانیه، تشخیص علم اجمالی و تفصیلی رجدانیه. شما ببینید الان ذهنتون متمرکز بر چی میشه؟ به ذهنتون مراجعه کنید، این متمرکز بر چی میشه؟ اگر متمرکز بر اجزا شده، کمالی میشه اجزا به تصویر پیششون روشنه. اما اگه متمرکز بر انسان شده و اجزا در ذهن شما الان اون حضور جدا جدا رو نداره، علم اجمالی بسی این به ذهن خود تو باید مراجعه کنی، یعنی قاعده ای برای تبیینش نداریم. همینطور که عرض میکنه فقط همین که الان عرض کردم اون قاعده است، ولی به ذهن تو مراجعه میکنی تشخیص میده که این تفصیلی که این اجمالی است. اگه دیدید که متمرکز شدیم در اجزا و اجزا الان در حضور ذهن شما هستند و ذهن شما داره به تفصیل اینها رو مشاهده میکنه، از هم ممتازشون کرده، یکی به از دیگری جدا کرده، بدونید به تفصیل دانستید. اما اگر نه، دیدید که از هم جداشون نکرده بلکه ماهیت رو ملاحظه کرده، یه عبوری هم از اجزا کرده، یعنی روی اجزا نیستاده، اینها رو از هم جدا نکرده، بدونید علمی اجمالی است. البته سوالتون خارج از بحث بود ولی مفید بود.
حالا من فعلا هم اصلا میخوام یه مطلبی را عمل کنم، باز این چیزی که تو ذهنم بود بکنم من این جوابتون بیشتر شروع کنم،
بیشتر مبهم کرد،
نه بیشتر بر انداز در این سواله. اونم اینه که من فکر میکنم که یعنی با توجه به این اطلاعاتی که برام دارم که علم اجمالی مختص به مفاهیم خودمان مختص به اساس، اگر این باشه ما هیچ وقت نمیتونیم از یک ماهیت مشخص علم اجمالی داشته باشیم و جا واسه تحت علم اجمالی برای ماهیت مشخص هم نمیتونه.
نسبت به هر ماهیتی یا نسبت به هر اجزای ماهیتی شما میتونید به تفصیلی داشته باشیم، میتونید علم اجمالی داشته باشیم، اختصاص به اجزا نداره. علم تفصیلی شما علم اجمالی تفصیلی اختصاص به اجزا نداره، نسبت به ماهیت هم میتونید داشته باشیم. ماهیت های متعددی الان در ذهن شما هستند و الان در زوایای ذهن شما هستند، حاضر نیستند به طوری که الان شما مطالعه میکنید، ولی طوری هستن که هر کدوم رو بخواد الان میارید در جلوی ذهن قرار میدید و مستقیم مطالعش میکنید. علم اجمالی به همه این ماهیت دارید، اجزایشون کار نداریم ما، البته خود اینها اگه بخواد معلوم بشن از طریق اجزا معلوم میشن، ولی حالا با اجزا کار نداریم. خود این ماهیت شما حسیتون در این بود که میخواستید علم تفصیل اجمالی در اجزا رو دارید، میخوام بگم در خود ماهیت هم هست، ماهیت مختلفی رو شما در نظر دارید، هیچ کدوم شما الان جلوی ذهن شما نیستن چون شما مشغول کار دیگه هستید. یه دفعه متوجه میشید که میخواد ماهیت رو رسیدگی کنید، خب میاد اونایی که تو زنتون هست یکی یکی در جلوی زن ردیف میکنید، یکی پس از دیگری مشاهده میشود تا شما اون ماهیت مطلوب خودتون رو بیابید. الان دارید ماهیت رو به تفصیل ملاحظه میکنید تا اون ماهیت منظورتون رو در اینها پیدا کنید، این به تفصیل ملاحظه شده است. ولی در وقتی که شما مشغول کار دیگه هستید اصلا توجه به این ماهیت ندارید، این ماهیت معلوم اجمالی زن شماست، همه شما تو زن شما موجودن، اونایی که قبلا شناختید همه تو ذهن شما موجودن، مثلا یه جا بایگانی شدن، یه جا ذخیره شدن، بعد از اون محل ذخیره شده شما اخراج رو میکنید، وقتی اخراج شدن به تفصیل ملاحظه میشن، پس خود ماهیت هم میتونه به تفصیل ملاحظه شدن، میتوانن به اجمال ملاحظه شدن همونطور که اجزایشون. این که ما میگیم علم اجمالی و تفصیل اختصاص به اجزا ماهیت نداره، اختصاص به هر معلوم مربوط به هر معلوم نیست، هر معلومی رو شما میتونید به اجمال و تفصیل مشخص کنید. بله معلومات بی نهایت، معلومات بی نهایت رو به تفصیل نمیتونید در ذهن بیارید، به اجمال چرا؟ میگید این معلومات است، این افراد مثلا افراد انسان یکی یکی تصور میکنید، میگید الی آخره، این الی آخره یعنی تصور اجمالی، تصور و تفصیل نمیتونید بکنید چون بعد یکی یکی اینا بیاد طول میکشه، بعدش هم عمرمون که خوف نمیکنه این همه معلومات رو تفصیلا ملاحظه کنید، همه با هم که نمیان، به طول هم که میخواد باشه عمرمون شفاف نمیکنه. پس معلومات تفصیلی رو، معلومات بی نهایت رو نمیشه به تفصیل ملاحظه کرد، اونه دیگه ناچاریم به اجمال ملاحظه کنیم. از اینو که بگذارید هر معلوم میتواند به معلوم به اجمال باشد، میتواند معلوم به تفصیل باشد، اختصاص به اجزا ماهیت نداره، خود ماهیت هم در این حکم داخله. حالا عبارت مثلا تلاشه کنیم، صفحه 44 صفحه 16 فجمیع و مقدمات الماهیت داخلتون مع الماهیت به تصور، همه مقدمات ماهیت که اجزای ماهیت به حساب میان در تصور با ماهیت داخلند، یعنی هر دو رو همه رو باید تصور کنیم تا ماهیت تصور بشه. البته عبارت مصنف به ظاهر نفهمونده که اجزا باید قبل از ماهیت تصور بشن. اگر اینو قبلا گفته بود. ولی الان نمیفهمونه، میگه با ماهیت باید در تصور دخیل باشن، یعنی تصور باید همه اینها رو بگیره، نه اینکه فقط ماهیت تنها باشه. اجزا باید باشن، اما حالا اجزا ثابت بر ماهیت تصور بشن یا همراه ماهیت تصور بشن، عبارت اینو نمیفهمونه. مگر اینکه عبارت اینطور میبود که اجزا داخل در ماهیتن، یعنی جزء ماهیتن و جزء باید قبل از کل تصور بشه. این اگر بود تقدم تصور و اجزا رو میفهمون، اما این نیست. اینو قبلا مصنف گفته، در اول فصل گفته بود، احتیاج نبود که اینجا بگه. و این لم یخطر بالبال مفصلتن، زمیر یخطر به جمعی برمیگرده، یعنی همه مقدمات. ولو این مقدمات بالبال یعنی به ذهن دل ما به طور مفصل خطور نکند، یعنی ما نسبت به اونها علم تفصیلی نداشته باشیم بلکه علم اجمالی داشته باشیم، باز هم کافیست و تصور ماهیت. عبارت رو توجه کنید، خود عبارت مصنف رو دو بخش داره. یکی فجمی و مقدمات الماهی داخلت و الماهی فت تصور، یه بخش دیگه و این لم یخطر بالبال مفصلت. الان با بیانی که ما کردیم معلوم شد که این دو بخش با هم تناقض ندارن. بیان اول میگه که شما باید تمام مقدمات ماهیت رو تصور کنید. بیان دوم میگه لازم نیست تفصیلا تصور کنید، مفهومش اینه که اجمالا کافی است. چون ما فرق بین اجمال و تفصیل گذاشتیم در عبارت تناقضی پیدا نمیشه. اما اگه فرق بین اجمال و تفصیل نذاریم، عبارت این میشه جمعی مقدمات ماهیت رو باید با ماهیت تصور کنید، یعنی تفصیلا. بعد هم میگه و این لم یخطر بالبال مفصلتا ولو تفصیلا ملاحظه نشد، تناقض درست میشه. اگر ما فرق بین اجمال و تفصیل نذاشتیم و عبارت اینطور معنا کردیم که جمعی مقدمات ماهیت باید با ماهیت تصور بشه، یعنی تفصیلا، بعدش هم میگیم ولی لازم نیست تفصیلا، خب میگیم میشه تناقض که اول میگی با تفصیلا ملاحظه بشه، بعد میگی لازم نیست تفصیلا باشه، میشه تناقض. بعضیا به خاطر اینکه اون فرقی که ما بین تصور اجمالی و تفصیلی گذاشتیم در ذهنشون نبوده، برای این عبارت مصنف اشکال کردن و گفتن این عبارت مشتمل بر تناقضه، یعنی صدر و ذیلش نافذه کن. خارج از المرتبات التي لا توجد، تا یک حدود یک صفحه کتاب ما میخواد این توهم رو برطرف کنه، میخواد این توهم رو برطرف کنه و بگه در عبارت مصنف تناقض نیست اونطور که بعضی ها فکر کرده. ما حاکمات احتمال میده فخر رازی فکر کرده باشه، احتمال میده در اینجا خواجه به فخر رازی تعریف بده، تا فخر رازی ظاهرش عبارتشونی که کلام مصنف مخواد به تناقض نسبت بده. البته خود قصب رازی هم تناقض رو از کلام فخر رازی نقل کرده و ادعا کرده که فخر مدعی تناقض شده، کار نداریم، هرچی هست قط میده فخر رازی بوده. حالا لزومی نداره که فی شرح نوشته باشه به ادعای تناقض کرده باشه، ممکنه شرح هم ننوشته باشه، همین کسانی که میخوندن ادعای تناقض کردن، بعضی کلمات ابن سینا در کتب خودشون نقل میکردن به عنوان شاهد میآوردن. شما الان کتاب دورة الفاخره جامی رو نگاه کنید، بسیاری از عبارات نمط هفتم اشارات رو عیناً نقل کرد، عیناً نقل کرد و توضیح بله عیناً نقل کرد و توضیح عبارات های خاجر رو حضرت، یا عین همون عبارات ها در قبسات در قبس دهم میزامات نقل کرده و توضیح کرده که عباراتی از کتاب اشارات کتابشات کتاب مسئلی بوده، در کتاب دیگران آمده. حالا ممکنه کسی هم شرحی بر عبارت مصنف نخواسته بنویسه، خواسته عبارت مصنف رو به عنوان معیلی به عنوان هر چیزی در خارج کتاب خودش بیاره، در اون کتاب ممکن آورده باشه و ادعای تناقض کرده باشه، لزومی نداره حتما شارحی باشه این ادعا رو کرده باشه. ممکنه یه نفر دیگه از کلام مصنف استفاده کرده، بعد از استفاده گفته این کلام مشتمل بر تناقض. این که احتمال این که فخر باشه و دیگران باشه هست، ولی خب قصر رازی میگه فخره و سریع کلام فخر رو میاره، فخر رو تناقض میکنه اینجا. حالا ممکن نظر خاطی به سخت باشه، ممکن نظر خاطی به سخت رو بعدی دیگه باشه، اون بعدی دیگه رو مفرم نیشه. پس خواهده کنید الان مصنف میخواد بحثی رو، خواهده میخواد بحثی رو مطرح کنه که توهم تناقض از عبارت مصنف برطرف بشه. خواهده ابتدا به این صورت وارد میشه، البته من تقریبا مطالب خواهده رو گفتم در همین توضیحاتی که عرض کردم، تقریبا مطالب خواهده آمد، منتها به اون توضیحات اکتفا نمی کنم، مطلب خواهده رو اونطور که خودش وارد شده وارد میشه، چون اون توضیحات اگر چه مطلب خواجه رو روشن میکنه ولی کاملا روشن نمیکنه، ما ناچه اون که کلام خواجه رو به همون تفصیلی که خودش بارید شده بارید بشید. خواجه میگه مرکبات دو قسمه، اول مرکبی که اجزاش و اجزاش از هم جدا، به طوری که ما وقتی به این مرکب توجه میکنیم اجزا رو جدا مشاهده میکنه. این چنین مرکبی تصور اجزاش نمیتواند اجمالی باشد، همونطور که تصور خودش تفصیلیست تصور اجزاش هم تفصیلیست، یعنی شما با یک تصور مرکب و اجزا رو با هم تصور میکنید، چرا چون اجزاش مفصل هم یعنی جدا هست و شما اگر مرکب رو دیدید اجزا رو جدا از هم میبینید. مثلا فرض کنید یه لشکری رو، حالا یه لشکری باشه که در دید شما باشه، نه خیلی بیسر و ته باشه که نبینید، یه لشکر کوچیکی باشه که در آخر وحدت دید شما بیاد، این وقتی نگاه میکنید همونطور که علم به لشکر پیدا میکنید علم به افراد پیدا میکنید، یه صفحه کوتاهی رو مثلا از انسان ها تا نگاه میکنید اصلا میبینید که کیا چه صفحه هست، نه تنها صف پیش شما مشهوده، افراد موجود در صف هم دونه دونه شناخته شدن، اون یه مرکبیست که اجزایش به تفصیل آشکاره، این دیگه دو تا تصور نداره، یه تصور تفصیلی برای کل، یک تصور اجمالی برای اجزا، از جه همونطور که کل به تفصیل معلومه اجزا هم به تفصیل معلومه، اما یه مرکبهایی داریم که اجزایشون تفصیل نیافتن ولو ذهن ما توانایی داره که اونها رو تفصیل بده، ولی به تفصیل در ذهن ما، در طول ذهن ما احضار نمی شود، بعد از این که ذهن ما اونها رو گرفت تحلیلشون میکنه، تفصیلشون میده، مثل همین انواعی که الان ما بحث داریم در برشون، ماهیاتی که بحث داریم، این ماهیات چنان نیستن که اگر شما در خارج این انسان رو دیدید حیواناتر هم کنارش ببینید، با اینکه این انسان مراکب از حیوان ناطقه ولی حیوان ناطق رو نشون نمیده، شما باید این ماهیت مراکبه رو بیارید تو ذهن، تحلیلش کنید، حیوانش رو جدا کنید، ناطقش رو جدا کنید تا مشاهده کنید. این چنین مراکبی اگر متعلق تصور تفصیلی شما قرار گرفت اجزاش دو گونه تصور میشوند، یا اجمالا یا تفصیلا. پس اون مرکبه قسم اول اصلا جوز بحث ما نیستن، رفت بیرون، مرکبه قسم دوم داخل بحث ماست، لذا خواجه هم میبینید اینجا المرکبات الله فی لا توجد اجزاها متمایزتن، از اول قید میاره، یعنی ما بحثمون در چنین مرکباتیست، اصلا ماهیات بس در ماهیاته و ماهیات هم تماما از این سنس دوم هست، یعنی اجزایشون به تفصیل مشروب نیستن بلکه باید با تفصیلی که ذهن ما ایجاد میکند مشروب تفصیلی بشن، ولی خود به خود مشهود تفصیلی اصلا مفصل نیستن که مشهود تفصیلی بشن، ما بحثمون در این گونه مرکبات، اصلا در این گونه مرکبات از اول خاطر قید میاره، یعنی موضع بحث رو تعیین میکنه، دیگه مرکبات چنینی، مرکبات چنینی اجزایشون به جور تصور میشه. خب پس حالا که موضع بحث روشن شد و معلوم شد که ما در چه نوع مرکبی بحث داریم، وارد بحث میشیم. خواجه می فرمد گاهی نظر ما این است که مرکب رو تصور کنیم، کاری به اجزا نداریم، ولی چون مرکب تصور نمی شود مگر از طریق اجزا، به ناچار سراغ اجزا هم می گنیم و اجزا رو تصور می کنیم. مرکب میشه مقصود اول ما، اجزا میشه مقصود ثانی ما. مقصود ثانی رو دفعه توضیح دادم، این مقصود مقدمی، مقصود اول یعنی جل مقدمی، یعنی مقصود اصلی. مقصود اصلی من تصور این مرکب و ماهیته، نه تصور اجزا. ولی چون میبینم راهی برای تصور ماهیت ندارم که تصور اجزا، به ناچار سراغ تصور اجزا میرم تا تصور اجزا رو واسطه برای تصور ماهیت قرار بدم. از تصور اجزا میشن واسطه، میشن مقدمه، لذا تصورشون میشن مقصود ثانی نه مقصود اول. یک نوع تصور، یک نوع مقصود که مقصود من تصور ماهیته و اجزا کاری نداره. اجزا رو مگر میرم دنبالش به خاطر رسیدن به ماهیت. یه تصور که در این تصور اجزا لزومی نداره به تفصیل ملاحظه میشوند، در اجمال هم که ملاحظه شدن ماهیت ملاحظه میشه. یه تصور اسمی نمیده این تصور اول. در کلام خواجه این اسمش تصور اوله، یعنی تصوری که تعلق میگیره به خود ماهیت یا قصد اول و تعلق میگیره به اجزا و قصد ثانی، که اجزا دیگه مقصود اول نیستند، اجزا مقصود ثانی هم. اینها در این تصور اجزا میتواند اجمالا تصور شوند و میتواند تفسیرند. اما یک بار از اول من تصمیم اینه که اجزا رو تصور کنم، کاری به ماهیت ندارم. کسی از من پرسیده که اجزای انسان چیست؟ خب از اول من تصمیم برای اینه که اجزا رو توضیح بدم. انسان قبلا تصور شده، من بی‌نیاز از تصورش هستم فعلا، اما میخوام اجزا رو توضیح بدم. الان جستجو میکنم، میگردم، اجزا رو پیدا میکنم، به تفصیل پیش ذهنم حاضر میکنم، بعد برای طرف بیان میکنم، میگم اجزایش حیوان و سناتن. همونجور که دقت میکنید در این تصور اجزا معلوم تفصیلی من هستن، دیگه اجمال بردار نشین تصور. خواجه این تصور رو تصور ثانی مینامه. در عبارت این خواجه توجه داشته باشید، تصور اول یعنی تصوری که تعلق گرفته به ماهیت و اجزا متعلق در ذهن، متعلق اصلی نیستند. تصور ثانی یعنی اونجایی که تصور تفصیلی من بخواد تعلق بگیره به اجزا و من کاری به اصل خود ماهیت نداشته باشم، بلکه تمام توجه هم به اجزا باشه. ایشون حالا بیانش روشن شد، این مقدمات گفته شد، توجه کنید بیانش اینطوره: ماهیتی که دارای اجزایی است که اون اجزا مفصل نیستند ولی ذهن من میتواند اینها رو تفصیل بدهد، این ماهیت گاهی خودش متصور است به قصد اول، به طوری که اجزایش متصور میشوند به قصد ثانی، و گاهی اجزایش متصور است به قصد اول. البته اگر من بخواهم اجزا رو دقت کنم که چرا، اگر من بخواهم اجزا را به قصد اول تصور کنم، باید قبلا در ماهیت تصرفی بکنم تا بعدا این تصور تفصیلی نسبت به اجزا میسر بشه. این تصرف چیه؟ تحلیل. همونطور که از خارج مرسوم از میکردم، تحلیل کنم ماهیت رو به اجزایش. این تصرف که اسمش تحلیله باید صورت بگیره تا بعدا من بتوانم اجزا رو به تفصیل ملاحظه کنم و تصور کنم. از تصور اجزا توقف دارد بر تصرفی در ماهیت، و اون تصرف یعنی تحلیل ماهیت به اجزا. اما تصور ماهیت احتیاج دارد به تصور اجزا ولو اجزا تحلیل نشده باشند، یعنی ولو به تفصیل ملاحظه نشده باشند. کافیش که بله اجمال تصور ملاحظه بشن، ولی معنای اجمال رو دو مرتبه در ذهنتون مرور کنید. یعنی به نحوی باشند اجزا که هرگاه بخواهم به تفصیل ملاحظهشون کنن بتوانند، نه این که بله اجمال معلوم باشند یعنی مبهم باشند، یعنی من در یکیشون علم داشته باشم در یکیشون شک داشته باشم، این منظور نیست. بله اجمال معلوم باشند یعنی حاصل باشند به نحوی که هر وقت بخواهم حاضرشون کنم، حاضر نباشن ولی حاصل باشن. وقتی میگیم به تفسیر معلوم باشن یعنی حاضرم باشن، حاصلم به حاضر، اما وقتی میگیم بل اجمال معلوم باشن، یعنی حاصلن ولی حاضر میشن، اما چنان حاصلن که هرگاه بخواهم حاضرشون کنم بتوانم. این معنی اجمال. پس روشن شد که اگر ماهیتی خاص معلومه شما باشد به قصد اول، اجزاش می توانند معلوم باشند تفصیلا یا معلوم باشند اجمالا. ولی اگر اجزایی خواستن معلوم باشند به قصد اول، حتما باید معلوم باشند تفصیلا. دو تا تصور داریم که دو هستن. خواجه در عبارت اول فجمی او مقدمات الماهی یا داخلت المعل ماهیت تصور، نظر به تصور اول داره. یعنی شما میخواهید ماهیت تصور کنید در خصل اول و اجزایشون مقصود اصلی شما، تصور اجزایشون مقصود اصلی نیست. از باب این که تصور اجزا دل افترار باید واقع بشه تصور میشه، نه اینکه شما به اجزا کاری داشته باشید. ماهیت رو میخواهید تصور کنید، از باب ناچاری اجزایش تصور میکنید. از جمله اول مصنف داره میگه که ماهیت باید تصور شود با اجزا، دیگه نمیگه اجزا چیدوری تصور بشن. میخواد اجمالا تصور بشن، میخواد تصویر. بعد با عبارت وعدی و این لم یختر بالبال مفصلتن میخواد بگه اجزا لازم نیست تصور بشن به قصد اول که به تفصیل ملاحظه بشن، کافیست که به قصد ثانی ملاحظه بشن. پس جمله اولش مفادش اینه اگر ماهیت خاصی تصور کنی باید یکی از دو حالت رو نسبت به اجزا داشته باشی، اجمال یا تفصیل. دومی و عبارت دومش میگه که لازم نیست حتما یک حالت خاص که تفصیل است نسبت به اجزا داشته باشی، کافیست اجمال داشته باشی. میبینید مسئله دوم داره مسئله اول تاکید میکنه. یعنی مسئله اول میگه مشروطی به تفصیل و اجمال نیست، هر کدوم باشه کافیست. مطلب دوم میگه تفصیل لازم نیست، اجمال هم کافیست. خب این داره اولی رو تاکید میکنه، تناقضی نیست. چون ما فرق نذاشتیم بین دو نحوه تصور، فکر کردیم مصنف در ابتدای کلام در ابتدای کلامش میگه تفصیلا اجزا باید تصور شوند، در انتهای کلامش میگه ولو تفصیلا خطور نکنند، وقت تناقض رو نمیرسیم میرسیم. اما اگه توجه کنیم که دو نحوه تصور برای اجزا داریم، چون اجزا مقصود بالقصد ثانی هست نظام میتونن تصور تفصیلی نشدن، کافیست تصور اجمالی بشن. پس عبارت اول مصنف مطلقه، یعنی میگه ماهیت رو تصور کنی سواء که اجزایش هم تصور تفصیلی شود یا اجزا تصور اجمالی شود. این سواء رو داره تاکید میکنه، میگه لمیختر، یعنی بلو لازم نیست اجزا تفصیلا تصور بشن، ولی بالاخره باید تصور بشن، ولی لازم نیست تفصیلا تصور بشن. تفکر میکنید که هیچ عبارت مستمر در تناقض نیست. حالا کلام خاص تصور کنید المرکبات اللتی، البته میشه گفت تمام مطالب خواجه رو من عرض کردم، اما ممکن نکته هایی باشه که اون نکته رو وقتی رسیدم عرض میکنم، ولی اصل مطلب با همین توضیح دادن همه روشن شده. المرکبات اللتی لا توجد اجزاها متمایزتن، مرکباتی که اجزاش متمایز یافت نمیشن، یعنی اجزاشون با تحلیل باید تمایز بدید، خود اجزا از اول متمایز نیستن، شما باید با تصرف ذهنیتون متمایزش بکنید. چون بحث ما در چنین مرکباتی خواهی این قیده میانه اصلا مرکب دو قسمه، یک قسمش که اجزایش متمایزن از بحث ما بیرونن، خارج با این قید ما رو بیرون میکنه. اونی که در بحث ما داخله مرکباتیش که اجزایش متمایز نیستن و با تحلیل ذهنی باید متمایز بشن. حالا خارج میفهمه چنین مرکباتی فلیل انسانه هم یه تصورها، انسان میتونه این مرکبات تصور کنه، نه این لم یمیز بین اجزاها و یفصلها ها و این ولی و ان اشتباه خوندم و ان یمیز بین اجزاها و یفصلها، هم میتواند ماهیت رو تصور کنه، هم میتواند جدا کند اجزای این ماهیت رو و تفصیل دهد اجزای ماهیت رو، و بعد از جدا کردن و تفصیل دادن یلاحظ کل واحد منها رو وحده منفردن انگیزه. این ولاحد یعنی بعد از تفصیل، بعد از اینکه اجزا رو از هم جدا کرد و تفصیل داد و فرق بینشون گذاشت، ملاحظه کنه هر یکی منها یعنی از این اجزا رو وحده به تنهایی، به تنهایی یعنی چی؟ یعنی منفردن انگیزه. این منفردن انگیزه تجدید وحده، هر یک رو میتونه تنهایی ملاحظه کنه، منفرد از غیر میجدای از دیگری به طوری که با دیگری خلص نشه. خب پس توجه شدید، ما انسان دو کار میتونه بکنه، یکی تصور ماهیت، یکی تمیز اجزای ماهیت، و بعد از تمیز دادن ملاحظه مفصل کردن این اجزا. چرا میتواند تمیز دهد؟ و ذالک لقوت الممیزه. و این که لل انسان، لل انسان میده در انسان این امکان هست، این که برای انسان امکان هست که تصور کند ماهیت رو، و این که برای انسان این امکان هست که تمیز دهد اجزا رو، به خاطر قوه ممیزش هست. چون قوه ممیزه داره، این قوه جدا کننده داره، قوه ای که میتواند تفسیر دهد و بعد از تفسیر جدا جدا ملاحظه کند. حتی نه تنها اجزای ماهیت از هم جدا کند، اجزا رو از خود ماهیت هم جدا کند، به طوری که ماهیت جدا تصور کنه، اجزا رو جدا تصور کنه. نه تنها اجزا رو جدا جدا تصور میکنه، اجزا رو ماهیت هم جدا جدا تصور میکنه. یعنی ماهیت جدا، اجزا رو جدا. چه قوه ایست این کار رو میکنه؟ قوه ممیز انسان چه قوه ایست؟ قوه ایست که جدا میکنه. قوه جدا کننده رو در علم النفس گفتن قوه متخیل است. قوه متخیل از قوه هاییست که، یعنی تنها قوه ایست که میتواند جدا کننده باشه، و بسیار قوه مهمی در انسانه. قوه ایست که هرگز نمیخوابه و هرگز از فعالیت نمیفته، حتی برای لحظه. همیشه میبینید ما در حال فکر کردنیم، ولی متوجه فکرمون نباشیم که داریم چه فکر میکنیم، ولی دائما داریم فکر میکنیم، حتی در خواب هم، ولی متوجه نباشیم در خواب هم این فعاله. اون خواب هم که میبینیم بسیاری از اون کارهایی که در خواب انجام میشه به توسط متخیل انجام میشه، که اگه متخیل وارد نشه خواب اصلا دیده نمیشه. ممکنه چیزی به ذهن ما القا بشه از عالم بالا، ولی ما اونو نتونیم ببینیم مگر متخیل وارد کار بشه. متخیله باید اون دریافت شده رو بگیره، جزئی بکنه، بیاره در حضور حس مشترک قرار بده، تا ما ببینیم یا بشنویم یا ببوییم یا بقیه احساس ها رو بکنیم. تا متخیل این فعالیت رو نکنه خواب اصلا دیده نمیشه. اون صدایی که به نفس ما القا شده شنیده نمیشه. اون طعمی که کلیش افاضه شده یا حتی جزئیش افاضه شده احساس نمیشه. باید متخیله دخالت کنه. پس توجه میکنید در خواب و بیداری متخیله فعاله، و اتفاقا از باب این که خداوند حکیم است و هر چیزی رو به جای خود قرار میدهد، متخیله رو در جایی قرار داده که اونجا دائما ضربان داره. یعنی مرکز متخیله در نفس هم دائما ضربان داره، یعنی لحظه اون مرکز آرام نیست، چون متخیله آرام نیست. مخاطب متخیله غیر آروم رو در یه جا قرار بده، اون یه جا هم غیر آروم قرار بده، دائما اونجا ضربان داره. بر اثر ضربان قلب اونجا ضربان فکر میکنه. اونجا اصطلاحش میزنن دوده. دوده یعنی یک قسمتی شبیه کرمه در مغز، این دائما ضربان داره. محل متخیله اونجاست. وقت این قوه متخیله کارش ترکیب و تفصیل است، کارش ترکیب و تفصیل است بین، دقت کنید، بین صوری که ذخیره شدن در ذهن یا صوری که خودش می‌سازد. چه توانایی ساختن صورت هم داره. صوری در ذهن از قبل تهیه شدن، این میاد اینا رو ترکیب میکنه، تفسیر میده. یه صورت از اسب دیده، یه صورت از انسان دیده، تن و انسان میذاره، سر و اسب میذاره، ترکیب میکنه یه انسان با سر و اسب تصور میکنه. این متخیلی قدرت رو داره. یا تفسیر میده، انسان رو نگاه میکنه میگه خب اگه این انسان کلش کنده بشه چه شکلی میشه. همین الان که انسان با کله جلوش نشسته بی کله تصورش میکنه. این کار متخیل است، قدرت ترکیب تفصیل داره. این قوه رو بهش میگن ممیزه، یعنی هر چی در شش بودی تمیز میداره، تمیز میده، جدا میکنه. البته با اشراف عقل اگر این کار رو بکنه کار انسانیه، اگه بدون اشراف عقل بکنه کار حیوانیه. و در تشکیل قیاسات این متخیلی دخالت میکنه، ترکیب میکنه، حتی به شخص رو تحلیل میبره، یه چیزی رو جدا میکنه، اما تا تحت اشراف عقله، چون تحت اشراف عقله کارش پذیرفته است. اگر کارش کار حیوانی باشه اون شاید با تدقیق باشه که پذیرفته است یا پذیرفته نیست، گاهی از اوقات خلل توش هست. اما تحت اشراف عقل باشه و درست حرف عقل رو گوش کرده باشه و کارها رو انجام داده باشه، کارش پذیرفته است. در انسان، در حیوان هم این کارا رو انجام میده، متخیل در انسان هم انجام میده، مثلا در انسان تحت قوه عاقله انجام میده، مثلا کارش منظم منسجمه، یه کارایی میکنه که حیوان نمیتونه بکنه، همین متخیل کارایی میکنه که حیوان نمیتونه بکنه، چرا؟ چون تحت قدرت عقله. اگر حیوان تحت قدرت عقل نیست، حالا در حسرت قوه ممیزه انسان باعث میشود که انسان بتواند بین اجزا تفصیل بدهد و اجزا را جدا از هم تصور کند و ماهیت را هم جدا از اجزا تصور کند، یعنی همه اینا رو جدا جدا ببینه. ولو در وقتی که خواست ماهیت رو ببینه ناچار شده که از اجزا استفاده کنه، ولی بعد از اینکه استفاده شده میتونه همه رو جدا کنه، ماهیت رو کنار بذاره، این جزء عامشه که جنسه کنار بذاره، جزء خاصشه که فصله کنار بذاره، هر سه رو با سه دید مستقل ببینه که هیچ اجمال تفصیل اجمال در کار نباشه، همه این کار رو میتونه بکنه. صوریست که در ذهن دارد یا صوری که خودش می‌سازد؟ صوری
که در ذهن دارد، منظورم
صوری
که در ذهن از
مفاهیم طبیعی. بله دیگه، قبلا یه چیزایی دیده، قبلا یه چیزایی دیده، صورت ها توی قوه خیال، خیال غیر از متخیل است، خیال مخزن صوره. گاهی از اوقاتون خیال میگن متخیل اراده میکنن، این باید توجه داشته باشید، ولی خیال غیر از متخیل است، خیال محل ذخیره صوره، متخیله متصرف در صوره، صوری که ذخیره شده در خیال استخراج میکنه و درشون تصرف میکنه. گاهی از اوقاتون خودش صورت میسازه، صورت هم که بسازه میفرسه واسه خیال، بازم میفرسه تو خیال، یعنی تو خیال ما ممکنه صورت های ساختگی هم باشه، صورت های واقعی هم باشه، خیال ما یا صورت های ساختگی میزنه. گاهی از اوقات شما میبینید یک صحنه رو میبینید، این جا رو شما قبلا دیدم، در حالی که اصلا ندیدید، این جا رو قبلا دیدم، در حالی که مفردات اینجا رو دیده بودید، خیال شما یه جوری ساخته بود، مفردات رو مرکب کرده بود، اتفاق افتاده، حالا میبینید همونطور که خیالتون مرکب کرده همونطور هم در بیرون مرکب هست. وقتی میبینید فکر میکنید قبلا دیدید، در حالی که ندیدید قبلا، خیالتون ترسیم کرده بوده، به ذهن شما داده بوده، الان ذهنتون آشناست، سرتون ذخیرش کرده توی، چون صورت ساختر تو ذهن شما ذخیره کرده، ساخته و ذخیره کرده، حالا شما میبینید فکر میکنید قبلا دیدید. بعد اینا رو دریو از تناسخ گرفتم، من قبلا زنده بودم یه همچین جاها رو دیدم. ولی خب اینقدر این قوه خیال تواناست، اینقدر تواناست که بارها و بارها سر ما رو کلا گذاشته اون محالیمون نشد. و حالا اینجا به صورت جمله مترجم عرض کنم، نه سر محاره که آدم های معمولی هستیم. صدرا در عرشیه میگه سر بسیاری از عرفا رو با این همه تلاشی گردن کلا گذاشته، خیالشون ساخته، اونا فکر کردن خدا ورده پیشون در عالم بالا داره بهشون نشون میده، یه چیزا رو تو ذهن خودشون تخیلا ساختن و مشاهده کردن، فکر کردن لنه سماوات عرضین رو مشاهده میکنن. بسیاری از عرفا این چنین مشاهده کردن، مشاهدتشون تخیلاتشون بوده، نه مخ مشاهدتشون واقعیت ها باشه، و این خیلی کار خطرناک میکنه. یعنی آدم دیگه مطمئن نیست که حالا که داری شهود میکنی چی رو داری شهود میکنی، باید مقدمات درست طی بشه که وقتی شهود کردن مطمئن بشن. اگر مقدمات رو هر جوری شد باری به هر جهت طی کردن به یه نتیجه هایی میرسن نامطلوب، این دیگه دست خودمه. اگر درست پیش رفتن، مذهبم درست، اعتقاداتم درست، زندگیم درست، تصوراتم درست، خوب بعد میبینم اون که به نشون میدن درست. ولی اگه از اول خراب بوده، خب در تخیلات من شیطان هم تصرف میکنه، اون خیلی راحت قبل خیال منه به تصرف میگیره و هرچی برش میخواد به این به خورد این قبل متخیل من میده. قبل متخیل هم که کارش اینه که حکایت کنه، تا تمام اون چرا که این شیطان داده مجسم میکنه و من نگاه کنم اینم چه چیزایی دارم میبینم که اصلا چشم نمیشه، نمیدونم که از کجا آب میخوره، فکر میکنم که واقعا خدا داره من نشون میده. میگم بله روح العالمین دست منو گرفت و بود کجا ها. مثلا ادعا از این بالاتش هم دارم، در حالی که روح العالمین نبود شیطان بود، منو بود رو عرش نمیدونم اونجا خدا رو مشاهده نشدم. حالا چیزایی که گفتن ولی بمانم اینا هفتون رو عرش به خدا رو اونجا ندیدیم و جستجو کردیم و بعد ندا رسید که دنبال چی میگه که خودتی دنبالش میگه خودتی دنبال خدا میگه خودت خدایی. این حرفا خب معلومه دیگه، از یه جایی آب میخوره که به خودم متوجه میشیم. ولی کدوم یکی از عینه ما رفتن بالا عرش رو دیدن خالی بود، بعد هم ادعا کردن که خودمون خود خودمون بودیم، خدا رو خواستیم ببینیم به ما نظر شد که خودتی. کدوم یکی از عینه گفتن اونا از همه عارفتر بودن، مشاهده اونا از همه دقیقتر بود. خب اینا جمعه معترضه بود من در رفتیم بگه مستجابه. فالتفاته در قصد الاول این مبتداست، یه خط خورده ای بعد میاد مقایران لالتفاته در قصد الاول میشه خبر. التفاته اون مبتدا مقایران خبر. این دو تا تصوری که از خارج توضیح بدن ایشون میاره، فالتفاته یعنی تصور اول، مقایران لالتفاته یعنی مقایران تصور ثانی. تصور اول اصل کردن تصوری است که تفصیلا تعلق گرفته به ماهیت، یعنی به قصد اول تعلق گرفته به ماهیت، اجمالا یا به قصد ثانی تعلق گرفته به اجزا. تصور دوم نیست که تفصیلا تعلق گرفته به اجزا. حالا میگه التفات و تصوری که تعلق گرفته باشد به مرکب که در ضمنش اجزا هم تصور میشوند، غیر از التفات تفصیلی است که به خود اجزا تعلق گرفته باشد. اون تصور تعلق تصور به ماهیت لااقل اقتضا میکنه تصور اجمالی اجزا رو، ولی این التفات دوم اقتضا میکنه تصور تفصیلی اجزا رو. پس اون با این فرق داره. التفات و التفاتش انسان، ضمیر التفاتی به انسان هم میگه التفات انسان بلغشت الابل، بلغشت الابل رو بسنن یعنی التفاتی که خودش مقصود باشه، التفاتی که مقصود اصلی باشه. هلال متصور الاول، متصور اول خود ماهیته، متصور ثانی اون اجزائه. علت این که بهش میگیم متصور اول اینه که اصلا اول ماهیت تو ذهن شما میاد، وقتی این انسان رو میبینید ماهیت تو ذهنتون میاد، بعدن با تحلیل و تصرف اجزائش رو به دست میارید. پس بعدن اجزا تصور میشه. البته در وقتی که میخواد انسان رو برای کسی تعریف کنید، ابتدا باید اجزا رو ذهنش وارد کنید، بعد ماهیت بیاد. ولی گاهی از اوقات از اول ماهیت مشاهده میشه، یعنی از اول بدون تعریف مشاهده میشه. اون وقت اگر مشاهده شد، من با توجه به خصوصیات این شی باید به جنس و فصلش پی ببرم. وقتی جنس و فصل به تصور ثانی تصور میشه، وقتی میخوام تعریف کنم ماهیت رو، اجزا رو ابتدا معرفی میکنم بعد ماهیت معرفی میشه. در ذهن مخاطب من اجزا اول میاد، ماهیت ثانیا میاد. ولی در وقت برخورد با اشیا من ابتدا ماهیت رو تصور میکنم، بعد تحلیلش میکنم، اجزا حاصل میشه. اینجا داره اون صورت رو فرض میکنم. متصور اول خود ماهیته که من ماهیت رو مشاهده کردم، بعدم تحلیلش میکنم به اجزا. من اگه بخوام به ذهن مخاطبم القا کنم، اول باید اجزا رو القا کنم، بعدن ماهیت رو. اون دیگه ماهیت متصور اول نمیشه، متصور ثانی. ولی خواجه اون توجه رو نداره، خواجه به این طرف توجه میکنه که من میخوام ماهیت رو تصور کنم، بعد تحلیل کنم، تمیز بدم اجزاش رو. پس التفات انسان بلقصد الاول، بلقصد الاول نحوه التفات رو میگه، یعنی التفاتی که مقصود اصلیه. التفاتی که مقصود اصلیه به متصور اولم تعلق میگیره، این التفات ولو مشروط است به حضور اجزا معهو، یعنی با این التفات اجزاء ماهیت، یعنی اجزاء متصور اول باید حاضر بشوند معهو، یعنی با اون متصور اول، اما حضورشون در قصد ثانی است، یعنی من مستقیما حضور اونها رو لازم ندارم چون نمیخواستم اونها رو تصور کنم، اما چون میخوام مرکب رو تصور کنم و تصور مرکب متوقف است بر تصور اجزا، حضور اجزا لازم است بر قصد ثانی، یعنی به عنوان مقدمه به عنوان واسطه. این بر قصد ثانی مربوط به حضوره، اون بر قصد اول مربوط به التفات. التفاتی که بر قصد اول است یعنی مقصود اصلی است، مشروط است به حضور اجزا، که حضور اجزا بر قصد ثانی است، یعنی حضور اجزا حضور مقدمی است، خودشون مستقیما مطلوب نیستند، حضور اونها مستقیما مطلوب نیست، حضور اونها برای حاضر شدن ماهیت مطلوبه. کما یکون علیه فی الوجود، این کما یکون علیه فی الوجود یه جمله معترضه است، یه تشبیه توش هست، میگه همونطور که شی، یعنی متصور اول، به همون نحوی که متصور اول بر اون نحو است در وجود، در وجود در خارج، در عالم خارج چگونه اگر بخواهی ماهیتی رو موجود کنی ناچاری که ابتداعا اجزایش رو موجود کنی، و اجزایش هم که موجود میکنی در قصد ثانی موجود میکنی، نه بخاطر اینکه میخوای اجزا رو موجود وجود بدی، میخوای این ماهیت رو وجود بدی، میبینی ماهیت بدون اجزا وجود پیدا نمیکنه، اجزاش رو موجود میکنه. اگر میشد ماهیتی بدون اجزا موجود بشه، تو نظرت این بود که ماهیت موجود کنی، ماهیت موجود میشد. همونطور که در خارج وقتی ماهیتی رو میخوای موجود کنی و منظور اصلیمون ایجاد خود ماهیت، ایجاد اجزا به تبع است، در قصد ثانی است، همچنین اگر بخواهیم در عالم ذهن ماهیت رو تصور کنیم، تصور اجزا به قصد ثانی است، این به خاطر مقدمی است. کما یکون علیه فی الوجود، یعنی همونطور که این متصور به همون نحوی که این متصور بر اون نحو است در وجود، این در عالم خارج، همونطور که در عالم خارج متصور مقصود ایجاد است بل اصاله، یعنی بر قصد اول، و اجزا مقصود بل ایجادن به تبع، یعنی بر قصد ثانی، همچنین در تصور عالم تصور هم متصور اول ملتفتان الی هست بر قصد اول، و اجزا حاضرن بر قصد ثانی. استاد
راشدی عبارت کمالی میگه که وجود بکنه و بگیم که در عالم خارج این اجزا باید اولا بیاد که وجود بیاد، اینو مخواد بگیم؟
بله، یعنی باید این اولا ثانیه شکار نداره ها، بر قصد اول بر قصد ثانی شکار داره، بله اجزا باید اولا بیاد تا ماهیت بیاد، اون مسئله دیگریست، اون هم مسئله درستیه، ولی اینجا نمیخواد اینو بگه که اول بر اجزا بیان بعدا ماهیت بیاد، میخواد بگه که شما وقتی میخواد ماهیت رو موجود کنید و مقصود اصلیتون ایجاد ماهیت، ناچارید اجزا رو موجود کنید. چرا ناچارید؟ چون اجزا اول باید بیاد، ماهیت بعدا باید. اون مسئله که شما میفرمایید اون علته، چون اجزا باید اولا باشند بعدا ماهیت، به ناچار اگر کسی بخواهد ماهیت رو ایجاد کند باید اجزا رو ایجاد کند. منظور ما اینه که چون باید اجزا، چون ماهیت متوقع بر اجزاست، ما باید اجزا رو موجود کنیم تا بعد ماهیت موجود بشه، پس اجزا میشن مقصود در قصد ثانی و ماهیت میشه مقصود در قصد اول. بله تغییر وزن شد دیگه، فالتفاته بالقصد اول، التفات این انسان بالقصد اول به متصور اول ولو مشروط به حضور اون اجزائه، ولی در این حال مغایرون، این مغایرون خبر التفاته، التفاتی که به ماهیت دارد ولو در ضمنش التفات به اجزا هم هست، ولی این التفاتی که به اجزا تعلق گرفته التفات ضمنی است، لذا مغایر است با التفات انسان بالقصد الاول به خود اجزا الى صور الاجزاء المفصله، مغایر است با التفاتی که این انسان بالقصد الاول به صور اجزاء مفصله متمایزه پیدا میکنند، اجزا صورشون تصور میشه نه خودشون، التفات به این صور پیدا میشه، به توسط صور به خودشون التفات پیدا میکنید. در وقتی که ما بالقصد اول به صور اجزا مفصله التفات پیدا میکنیم، اون صور به طور تفصیل متصور ما میشوند، اون هم در قصد اول. اما در وقتی که من بالغسل اول به ماهیت توجه میکنم، باز اون صورت متصور من میشه. اون حال بالغسل ثانی خاضی میخواد بگه وقتی شما بالغسل اول به ماهیت توجه میکنید که در ذهنش صور اجزا بالغسل ثانی مورد توجه قرار گرفتن، این چنین التفاتی غیر از این است که شما مستقیماً و با قصد اول به صور اجزا التفات کنید. چون در التفات اول التفات مستقیمت به ماهیت است و از ماهیت و اجزا سرایت کرده، ولی در التفات دوم مستقیماً به سمت اجزا رفتیم، نه اینکه التفات از ماهیت و اجزا سرایت کرده باشه. پس این دوتا التفات ها با هم فرق دارن. پس التفات انسان به متصور اول که در ذهنش اجزا تصور می شوند مغایرون به التفات انسان به قصد اول به خود صور اجزای مفصل متمایز، که مستقیما خود صور رو ملاحظه کنه. المتمایزه الحاصله عند الانسان، یعنی عند الانسان به حسب تصرفی فی المتصور الاول، به حسب تصرفی فی المتصور الاول. می گفتم تصرف یعنی تحلیل و اجزا، به حسب این که انسان تصرف، یعنی تصرف انسان، انسان تصرف کرده در متصور اول، چطوری تصرف کرده؟ به این که متصور اول رو تحلیل کرده و اجزا، اون وقت الحاصل این اجزا در نزد انسان به حسب این تصرف، یعنی با این تصرف اجزا حاصل شده. حالا اگر بخواد به این اجزا تصرف التفات کند، التفاتش بالقصد الاول است، التفاتش تفصیل است. خب حالا عبارت دوباره این عبارت مصنف خاطر توجه کنید، فلتفات رو بالقصد الاول تا یه خط و نیم اسمش تصور اول است در عبارت خاطر. بعدا خاطر میگه تصور اول منظورش همینه. این مغایرون بالتفاتی بالقصد الاول الاسبار الازا اسمش تصور ثانیه. بعدا خاطر میگه تصور ثانی منظورش اینه. الان دو تا تصور اونجا مطرح شد که گفتیم تصور اول مغایر است با تصور دوم، التفاته هم مغایر اون التفاته، این اون تصور مغایر با این تصوره. دو تا تصور داریم میگیم، تصور اول تصوری بود که مستقیما به ماهیت تعلق میگرفت و به توسط ماهیت و اجزا، اما تصور دوم این بود که مستقیما به اجزا تعلق میگرفت. این دو تا تصور با همین نحوی که پس کردم در ذهنتون باشه تا وقتی بهش رسیدیم ابهامی به وجود نیاد. حاجه بعد از اینکه این دو قسم تصور رو ذکر کرد، یه مطلب کلی رو ذکر میکنه که اون مطلب کلی رو من چند بار تا حالا توضیح دادم. اون مطلب کلی اینه که شما میتوانید التفات اول رو به تفصیل داشته باشید، التفات دوم رو اجمال، یعنی التفات پیدا کنید به ماهیت به تفصیل، بدون این که به اجزاش التفات تفصیلی داشته باشید، بلکه به اجزاش التفات اجمالی کافیست. اما التفات اجمالی به این معنا که هرگاه بخواهید اون مجمل رو مفصل کنید، به این معنا که ارشد، نه این که مجمل یعنی مبهم، نه مجمل یعنی مغرونه باشد، بلکه مجمل یعنی مبلغ مفصل، یعنی چی باشد. بعد خودم خواهدیم اینجا مثال میزنه، میگه مثل معلوماتی که از قبل کسب کردی فعلا ذخیره کردی، الان مشاهدهش نمی کنی، اینا به لجمال بیشه تا همه معلومه. هرگاه بخواهی بدون تکلف و زحمت اکتساب اونا رو دوباره میری، لازم نیست دوباره کسب کنی، قبلا کسب کردی تو ذهن ذخیره کردی، حالا از همون ذخایر استفاده میکنی، بدون زحمت اکتساب جدید دوباره اون معلومات رو حاضر میکنی. این معلومه به اجماله که بعدن به تفصیل میاد، اما اون معلومی که تو الان میخوای با اکتساب به دستش بری اون معلوم اجمالی تو نیست. همونطور که معلوم تفصیل نیست، معلوم اجمالی نیست. معلوم اجمالی عبارت از معلوماتیست که در ذهن حاصلند ولی حاضر نیستند. تو باید اینها رو حاضر کنی، باید توجه جدید حاضر کنی، نه با اکتساب جدید. احتیاج به اکتساب جدید نداری. همونطور پس این که این معلوماتی رو میگیم معلوم به اجمال. حالا اگر اجزای ماهیتی اینطور معلوم شد، یعنی به اجمال معلوم شد، خود ماهیت میتواند متصور و معلوم باشد. احتیاجی نیست در تصور ماهیت، احتیاجی نیست به این که اجزاش تفصیلا ملاحظه شود، یعنی به تصور ثانی ملاحظه شود، بلکه کافیش همراه تصور اول ملاحظه شود، یعنی همراه ماهیت در ازمان ملاحظه شود. فقط یکون الاول حاضرن بالفعل، اول یعنی متصور اول، متصور در تصور اول، در تصور اول متصور اول چی بود؟ ماهیت. قد یکون الاول حاضرن بالفعل، اول یعنی اون که اولا تصور بهش تعلق گرفته، یعنی متصور اول یعنی ماهیت، ماهیت که مرکر است، حاضر است بالفعل، یعنی حاضر در ذهنه، الان مفایدهش میکنه، حاضره، تنها حاصل نیست بلکه حاصل است و حاضر، ملتفتن الیه هست در قصد اول، این مورد توجهه، در قصد اول هم مورد توجهه، یعنی مقصود اصلی منم بوده، من میخواستم اونو تصور کنم و همونم تصور کردم. اما من دون ان یکون ثانی معهو کذالک، ثانی یعنی متصور ثانی، نظر از متصور ثانی اجزاره، یعنی بدون این که اجزا با این اولی متصور باشن کذالک، اجزا متصور هستن ولی کذالک متصور نیستن، کذالک یعنی با تفسیر، یعنی ملتفتن الیه در غسل اول، اینطوری نیستن، اجزا متصورن اما به تفسیر متصور نیستن، اجزا متصورن منتها در غسل اول متصور نیستن. پس من دون ان یکون ثانی معهو، یعنی بدون این که ثانی با اول متصور باشه، معهو یعنی با اول، متصور نیست با اول، کذالک متصور نیست، متصور هست ولی کذالک متصور نیست، کذالک یعنی در غسل اول. پس اینجا شد که اولی متصور است در غسل اول، دومی متصور است در غسل ثانی، متصور است در ذهن. و این کان الاول لایتون، و این کان الاول لایتون و الا و ان یکون ثانی حاصلا معهو، یعنی شما نمیتونید ماهیت تصور کنید مگر اجزا تصور بشه، این درسته که اجزا لازمه تصور بشه ولی لازم نیست به قصد اول تصور بشه. و این کانال اول یعنی ماهیت، یعنی متصور اول یا تصور اول، این کانال اول یعنی تصور اول، تصور اول لایتون تمام نمیشه مگر این که ثانی، یعنی تصور ثانی حاصل باشد اون تصور اول. اکثر هم اولو یه جا میتونید بانه تصور بگیرید، یه جا منه متصور بگیرید، همه جان به معنی تصور بگید اشکال نداره، اونجایی که لازمه تصور رو همه جا رو به معنی تصور بگید اشکال نداره، تصور اول مراد بشه، گاهی از اوقات از تصور متصور اراده میشه، گاهی هم خود همون تصور اراده میشه، اینجا به امکان اول این تصور اول، ولو تصور اول تمام نمیشود مگر ثانی، یعنی مگر این که ثانی، یعنی تصور ثانی حاصل باشد معهو، یعنی با تصور اول حاصل باشد، با تصور اول، تصور ثانی باید با تصور اول حاصل باشد، ولی چه جور حصولی؟ حصولی که حضور هم باشه میفرمد نه، حصول تنها کافیه، حضور دیگه لازم نیست، ثانی لازم نیست حضور هم داشته باشه، ثانی لازم نیست به قصد اول باشه، ثانی کافیست که اجمالا به قصد ثانی باشه. به حیث دقت کنید، به حیث قید برای حاصل محوست، نرید قبلها، قید قبلی ها نیست، قید همینجاست، الا و ان یکون ثانی حاصلا معهو، حصول ثانی چگونه است؟ حصول ثانی که متمم حصول اول است چگونه است؟ به حیثی که یکون له الى الانسان ان یحضرها، یعنی یحضر الاجزا را مفاشا، یعنی اجزا باید حاصل باشن، چطوری حاصل باشن؟ به تفسیر؟ نه لازم نیست به تفسیر حاصل باشن، به نحوی باید حاصل باشن که انسان بتواند یحضر و هم نتاشا، اون اجزا رو حاضر کند هر وقت بخواد، یلتفت و الیها به قصد مستند، یعنی با بتواند به حیث یکون لهو ان یلتفت الیها، این ان یلتفت الیها، یلتفت الیها اصلا یحضر حاصل اون قبلی و مسئلش داخل میشه، به حیث یکون لهو ان یحضر و هم نتاشا و به حیث یکون لهو ان یلتفت الیها به قصد مستند، به طوری که بتواند التفات پیدا کند به اجزا به قصد مستنف، یعنی به قصد جدید، به التفاتی به قصد مستنف به التفاتی، اما این قصد التفات مجرد باشد از تجشم اکتساب، تجشم این تجلق زحمت، برهنه باشد از تکلف اکتساب، یعنی لازم نباشد دو مرتبه این اجزا را اکتساب کند، اجزا حاصل هم اکتساب لازم ندارن، فقط با یک التفات مستعنف و التفات جدید حاضرشون میکنه. اونایی که حاصلند در زوایای ذهن مخفی شدن با یه التفات جدیدی حاضرشون میکنه، بدون اینکه کسب جدید لازم داشته باشه. احتیاج به تجسم و تشلف کسب جدید نیست. قصد ثانی رو داره توضیح میدهم، چجوری اجزا و قصد ثانی حاضرن به این نوازرن که هرگاه خاص مقصودشون کنه به قصد اول احتیاج به کسب نداشته باشه، با یک التفات جدید بتونه حاضرشون کنه. این میگن حاضرن در قصد ثانی. اما اگر اصلا حاضر نبودن احتیاجی به اکتساب داشتن، اصلا حاضر نیستن در قصد ثانی، هم حاضر نیستن در قصد اول، هم حاضر نیستن. پس اگر متصور اول بخواد در قصد اول حاضر باشد، باید متصورهای ثانی در قصد ثانی حاصل باشد تا بعدا بتوانن در قصد اول حاضر شدن. حالا برای حصول این چنینی، چون توجه کردید گفت باید ثانی حاصل باشه، چنون حصولی به حیث، این به حیث قیدی برای حصول بود و نحوه حصول رو توضیح میداد. گفت اینطور حصولی لازمه، حصولی که هر وقت بخواهیم تبدیلش کنیم به حضور بدون احتیاج به اکتساب. حالا برای این چنین حصولی که مغید است به این نه، داره مثال میزنه، کل معلومات مثال است برای چنین حصولی، چنین حاصلی که حاصلیست که انسان هرگاه بخواهد حاضرش می کند. مثل چی؟ مثل معلومات. اینا که عبارت رو به هم مرتبط می کنم، ارتباط عبارت ها خیلی مهمه ها، ازش قافلا نگذارید. اینا رو مرتبط می کنم، این به کجا مربوط میشه؟ اصلا کلی از حل عبارت ها به همین ارتباط ها وابسته است. حتما به این ارتباط ها توجه کنید. کل معلومات مثال است برای اون نوع حاصل، اون نوع حاصلی که هرگاه انسان بخواهد حاضرش کند، مثل معلوماتی که حاصلند پیش انسان، ولی معلوماتی که لا یلتفت الیها ذهن و بالفعل، ذهن الان التفات بالفعل بهشون نداره، یعنی الان مشغول کار دیگه است، اصلا توجه به اونا نداره، ولی اونا تو ذهن هستن. بالقوه میتواند متوجه شود، چه وقت توجه به بلفت پیدا کنه و لهو ان یلتفت الیها نتاشا، ولی طوری حاصلند که ولو ذهن التفات نداره، ولی لهو یعنی ذهن که ان یلتفت به این معلومات هر که بخواد، یعنی حصولشون به این نفصوله که هر وقت دلش بخواد میتونه ملاحظشون کنه و میتونه حاضرشون کنه و بهشون التفات مفصل پیدا کنه بدون احتیاج به اتصال جدید. این چنین معلوماتی حصول به این نفحصول دارن. حالا اگه ما خواستیم ماهیت رو تصور کنیم، اجزاش لااقل باید به این نفحاصل باشن، لااقل باید به این نفحاصل باشن. اگه مفصلا حاصل بودن اشکال نداره، اگه به این نفحاصل حاصل بودن اشکال نداره. این یه مقدمه است که خاطر رو کرد. حالا بعد از ذکر این مقدمه میخواد تناقضی رو که در عبارت مصنف توهم شده برطرف کنه. قبل از این که اشاره کنه به بود تواهم تناقض، عبارت مصنف رو توضیح میده. فهمین الان ما خودمون بفهمیم که عبارت بخش اول عبارت به کجا ناظره، بخش دوم به کجا ناظره، و با یافتن این مطلب بفهمیم که تناقضی نیست. وقت بعد اشاره کنه پس معلوم شد که تناقضی در عبارت مصنف نیست. پس معلوم شده باید الان مقدمه‌اش رو جور کنه، یعنی باید جور کنه مطالبی رو در ذهن ما که ما بفهمیم تناقض نیست، بعدن ادعا کنه پس تناقض در عبارت مصنف نیست. الان میخواد اون مقدمات رو بیان کنه، یعنی عبارت مصنف رو میخواد طوری بیان کنه که خود به خود ذهن شما با تناقض انس نگیره، این به سمت تناقض التفات نکنه. بعدن اون وقت توضیح بده که کسانی که در عبارت مصنف تناقض رو توهم کردن، توهمشون باطله. فقوله رو ببینید با فای تفریه ببینید که این چون متفرع در این مقدمه است که شد شد با فای تفریه میگه. پس قول مصنف که در بخش اول همین جمله که ابتدای بحث این دوزمو خوندیم فرموده بود فجمی و مقدمات ماهیت داخلتون فی ماهیت فی تصور، داخلتون معل ماهیت فی تصور، این قول مصنف اشارتون الى حضور متصبر الاول مع اجزایی، اشاره به این که متصبر اول این ماهیت باید با اجزا حاضر بشه. نمیتونیم بدون اجزا ماهیت رو تصور کنیم. اول فصل، اول همین فصل همینی گفت، گفت همینطور که ماهیت اگر بخواد وجود خارجی پیدا کند با اجزا وجود خارجی پیدا میکند، همچنین اگر بخواد وجود تصوری پیدا کند با تصور اجزا وجود تصوری پیدا میکند. این اول بس گفت. حالا داره به همین مسئله اشاره میکنه، اشارتون به حضور متصور اول یعنی ماهیت با اجزاش، چنانچه همین مسئله رو در اول فصل به قولش ذکر کرده بود. قولش اینه: ان کل شیء له ماهیت فانه انما یتصور مع حضور اجزا. قولش اینجا تموم میشه. اون دیونه رو مفهم ما بد گذاشته، بعد از له ماهیت دیونه رو بسته، غلطه. عبارت مصنف اینجا تموم نمیشه. این فانه انما یتصور مع حضور اجزا هم جز عبارت مصنفه، دیونه بعد از اجزاها بعد بسته میشه. یعنی کل این کل شیء، تمام این کل شیء له ماهیت فانه انما یتصور مع حضور اجزایی، همون مفصلی که ذکر رو مصنف اول فصل چه عبارت قبل نانسی به استجابت تکرار نداره. از سلم له ماهیت صفت شیء فانه انما یتصور خبر نفس، هر شیئی که دارای ماهیت، تصور ماهیتش با حضور اجزایش ممکن است. این اول فصل کد حالا هم یاده میگه، میگه فجمعی مقومات الماهیت داخلتون و الماهیت تصور، اشاره به همین مطلب داره. این فجمعی مقومات منش همینه، اگه بخواد ماهیت تصور کنید باید جمعی مقوماتش رو تصور کنید. جمعی مقومات با ماهیت در تصور دخیلن، یعنی همه رو باید تصور کنید. نمیشه ماهیت تصور کنید بدون مقوماتش، مقوماتش هم باید تصور بشه. این ابتدای عبارت مصنف اشاره داره به همون مطلبی که در اول فصل کرد، ولی انتهای کلامش و قوله این باب بسیار و قول یا اصله این باب اصله را میکنه و قول مصنف گفت و این لم یختر بالبال مفصلتن، که اصلا زمین یختر به جمعی مقدمات برمیگرده، ولو این جمعی مقدمات به طور تفصیل خطور بالبال یعنی خطور به ذهن نداشته باشن. این مثال اشاره به تصور تفصیلی سامیش که ذکر کردیم، تصور تفصیلی سامی بود که اجزا مفصلتن ملاحظه شدن. مصنف داره اون رو نفیش میکنه، اشارتون الى تصور، یعنی اشاره به این است که این تصور تفصیلی سامی لازم نیست. و لم یختر خطور بالبال مفصلتن، اشاره به تفصیل به تصور سامی داره. مصنف با این لم یختر میخواد بگه این تصور سامی لازم نیست. دقت کنید، عبارت خواجه نمیخواد بگه کل با این لم یختر اشاره است، تو این لم یختر نفیه و تصور تفصیلی که اثبات بود، این نفی اشاره به اثبات نداره. خطور بالبال مفصلتن اشاره به تصور تفصیلی ثانی دارد که مصنف با نفی میفهماند که این تصور تفصیلی لازم نیست. این اگر خواستی ماهیت رو تصور کنی، تصور اجمالی کافیه، تصور ثانی که تصور تفصیلی لازم نیست. تصور ثانی رو عبارت خواجه رو گفتم چیه ها، یادتون باشه تصور اول تصور ثانی رو من در عبارتون خاطر تبیین کردم. تصور ثانی لازم نیست، همون تصور اولی که همراه هست با تصور اجزا کافی است. تصور اول مستلزم تصور ثانی نیست. یعنی اگر من خواستم ماهیت رو به تفصیل تصور کنم، لازم نیست اجزا رو به تفصیل تصور کنم. مثلا اینو بخواد بگه که فقط میگه که عبارت هیچ مستمر و تناقض نیست، صدر و زید عبارت با هم سازگار. خب قوله کما لا یخطر کثیر من المعلومات بالبال، این کلام مثالی داره میزنه، همون مثالی که ما در آخر مقدمه بحثمون آوردیم. مصنف میخواد مطلب رو بهتر تبیین کنه، میگه معلوماتی شما قبلا اکتساب کردید، همین که الان گفتیم معلوماتی قبلا اکتساب کردید در ذهنتون محفوظ نگه داشتید، الان بالفعل بهش توجه ندارید، ولی طوریست که اگر بخواهید در ذهنتون خطور بدید بدون احتیاجی به اکتساب جدید بتونید خطور بدید و در ذهنتون حاضر کنید، تمثل بدید. تمثل روزی از کردن، تمثل یعنی که صاف در جلو ذهنتون بیسته و ذهن او را بدون ابهام تصور کنید و مشاهده کنید. قول مصنف کما لا یخطر کثیر من المعلومات بالبال، چنانکه بسیاری از معلومات و معلومات یعنی قبلا معلوم شما شده، نه اشیاء خارجی کار نداریم. اونایی که اشیاء خارجی که قبلا صورتشون در ذهن شما آمده به فعلا شدن معلومات، خطور نمی کند کثیری از معلومات در دل شما، یعنی الان تو جای خودش محفوظه، خطور در ذهن نداره به طوری که حاضر باشه. لاکنها اذا اخترت دلبانه تا مسئلت، لاکن طوری که وقتی خطور داده شود به ذهن، خطور داده شود نه چست شود، احتیاج به چست نداره، احتیاج به اختصاب نداره، احتیاج به خطور داره، احتیاج به اختار داره. همین اندازه که اختار دلبال شود یعنی به دل و ذهن خطور داده شود، تمثلت یعنی در ذهن تمثل پیدا میکنه، تمثل پیدا میکنه یعنی حاضر میشه، حاضر میشه صاف و بدون ابهام و ذهن من رو کاملا مشاهده میکنه. اشارتون، اشارتون خبر برای قوله هست، قوله کما لا یخطر اشارتون. بسیاری از جهات کلمه قوله مبتدا قرار داده نمیشه، عبارت خواجه میخواد عبارت مصنف رو نقل کنه، تخطی کرده میگه قوله، بعدم در بعد از اینکه کلام مصنف رو تموم کرد شروع شده میکنه. اما در یه جور جاهایی قوله مبتدا قرار داده میشه، کلام مصنف مقول قول قرار داده میشه، عبارت شرح شارح خبر قوله میاد. مثلا اینجا قبلا هم داشتیم، من تذکر ندادم، قبلا هم در صفحات قبلی نداشتیم، من تذکر ندادم و الان تذکر میدم. یه جاهایی هم ممکنه یادم بره تذکر بدم، شما خودتون در ذهنتون باشه که این قوله ها گاهی میاد فقط برای نقل قول، گاهی نه مبتدا قرار داده میشه تا شرحی که خواجه بعد از متن میآورد خبر این قوله قرار داده میشه. اینجا همینطوره، این بالا هم همینطور بود، بالای صفحه فقوله فجمعی و مقدمات ماهیت داخلت محل ماهیت فتخبار اشارتون، اونجا هم قوله مفتده بود اشارتون خبرش، و قوله بعد هم همینطور، قوله و ایلن یختر بلوال مفصلتون اشارتون، حالا میگه و قوله کمالا یختر اشارتون، بعدا هم باز میگه قوله فضلایت ذاتیات اشارتون. یه جاهایی میتونیم مفتده خبر درست کنیم، مفتده خبر درست میکنیم، جاهایی که نمیتونیم بها میکنیم، مهم هم نیست، حد دور شد عمل میکنیم. اشارتون الی مثال المذکور، مثال مذکور چی بود؟ من المعلومات، من بیانی است. اشاره است به مثال مذکور، مثال مذکور عبارت بود از معلوماتی که در ذهن ما حاصلند متا غیر ملتفت الهی هستند، یعنی الان توجه تفصیلی بهشون نداریم، به تعبیر دیگه حصول هست حضور نیست، حاصل شدن تو ذهن ما ولی چون التفات نداریم فعلا حاضر نیستن اون گوشه های ذهن هم. بله، حالا خواجه نتیجه میگیره، فظهر با این توضیحی که من دادم، مقدماتی مقدمه‌ای که ذکر کردم، بعد تطبیقی که کردم، گفتم فقوله فجمیع المقدمات اشارتون و قوله و این لم یخطر بالبال اشارتون، با تمام این مطالب یعنی با اون مقدمه و این نتیجه گیریایی که کردم، ظهر معنای کلام مصنف بدون اینکه تناقضی در کلام باشه، کما ظنه و بعض المناظرین، بعضی کسانی که نظر، بعض اون ناظرین یعنی بعضی کسانی که نظر کردن در عبارت مصنف، بعضی کسانی که نظر کردن در عبارت مصنف به نظرشون تناقض رسیده، معلوم شد که تناقضی در عبارت مصنف نیست. ناظرین رو بنانه نظر کنندگان قرار دادن، یکی ناظرین رو بنانه اشکال کنندگان بگیرید، میگن فیه نظران یعنی فیه تعملان، فیه اشکالان، بعض اون ناظری نمیگه از اون جور نظر کننده ها، اون جور نظر کننده ها، نه نظر معمولی، یه وقت نظر معمولی میکنن، یه وقت نه نظر اشکالی دارن. بعض اون ناظری دو جور معنی میشه، یکی نظر اونه که نظر کردن رو باید مثلا نه تناقض به نظرشون بسیده، یه نه یکی نه این که نظر کردن اشکال دارن. بعضی کسانی که بر عبارت مصنف اشکال دارن در اینجا این اشکال کردن که عبارت تو مشتمله بر تناقضه، با بحثی که ما شدیم معلوم شد که تناقضی نیست. خب جمع کنیم مطلب ها، مصنف در فصل گذشته ذاتی رو بیان کرد و گفتش که منظورم ذاتی و مقدره، این همون مطلبی است که قبلا گفته شده، من دارم تکرار میکنم برای اینکه این عبارت روشن بشه. مصنف ذاتی رو قبلا بیان کرد در فصل گذشته و گفت منظورم ذاتی مقبله. و بعد ذاتی مقبله به دو قسم تقسیم کرد، یکی جزء الماهیت، یکی ذات و جزئیات. هر دو قسم توضیح مختصری در موردشون داده شد. الان تا اینجا قسم اول از این دو قسم ذاتی مقبله رو توضیح تام داد. از متن بعدی که ولی ان طبیعت الاصلیه باشد، از اینجا قسم دوم ذاتی رو شروع میکنه به توضیح دادن. ولی قبل از این که به توضیح قسم دوم برسه، در پایان توضیح قسم اول یه نتیجه گیری میکنه. میگه ذاتی که ما میگوییم در منطق، در این جای منطق مرادمون اینه. ذاتی که در این جای منطق اطلاق میکنیم مرادمون اینه. توجه کنید چرا در اینجا میگه، چون در دو جا ذاتی مطرحه. یکی در اینجا که باب ذاتی و عرضیه، یکی در باب برهان. در باب برهان ما ذاتی رو مطرح میکنیم. در باب برهان میگیم که مقدمات برهان لازم است که پنج شرط داشته باشند. شرط سوم اینه که محمول مناسب باشد با موضوع. بعد مناسبت رو معنا میکنیم به اندیکون ذاتی یعنی در این موضوع. محمول در برهان باید ذاتی موضوع باشد. بعد میگیم مراد از ذاتی چیه؟ ذاتی باشد، این که دقت کنید، یعنی مقدم باشد یک، یا عرض ذاتی باشد دو، هر دو رو میزیم. پس دقت میکنید در باب برهان ذاتی اطلاق میشه بر چیزی که شامل ذاتی مقدم هم میشود و اما از ذاتی مقدمه. در حالی که در این بابی که الان ما هستیم که باب ذاتی و عرضی است، ذاتی اطلاق شد فقط بر ذاتی مقدم. یعنی ذاتی که در اینجا آمد اخذ شد از ذاتی که در باب برهان آمد. باب برهان دو نوع ذاتی رو میگه، یکی ذاتی مقدم، یکی عرض ذاتی. و ما در اینجا فقط ذاتی مقدم رو میگیم. پس ذاتی در اینجا اطلاق میشه برای معنی خاص که یک فرد داره، در باب برهان اطلاق میشه بر ذاتی آن که دو فرد داره، یکی همین ذاتی مقدم، یکی هم عرض ذاتی. مصنف در این که احتراز کند از ذاتی باب برهان، گفت مرادمون از ذاتی در این قسمت از منطق همین است که توضیح دادیم. در این قسمت از منطق، این در باب ذاتی عرضی، مرادمون در اینجا این ذاتی است. در جای دیگه در برهان یه ذاتی دیگه اراده می کنیم. پس توجه شدید که ایشون بعد از اینکه ذاتی قسم اول از دو قسم مقدم را توضیح میده، قبل از اینکه وارد قسم دوم از ذاتی های مقدم بشه، بیان میکنه که ذاتی که ما در این باب، یعنی باب عرضی و ذاتی منطق مطرح میکنیم، این ذاتی معنیش هم نیست که حالا توضیح میدادیم خرص نشه با ذاتی بابی دیگه. قول هو فذاتیات اشارتون، مثلا گفته فذاتیات لشی، ذاتیات شی، اما ذاتی به حسب عرف حال موضع من المنطق. عرف یعنی عرف خاص، عرف خاص یعنی اصطلاح. عرف یه بخ عرف آمه، یه بخ عرف خاصه. عرف خاص رو به جاش اصطلاح هم میتونه بگید. عرف آم که عرفه، ما یه لغت داریم، یه عرف آم داریم، یه عرف خاص. عرف خاص میگه اصطلاح. پس عرف هازل موضع من المنطق، عرف من المنطق مجموعا میشه اصطلاح. هازل موضع منش میشه اصطلاح منطقی در این موضع. ذاتیات به حسب اصطلاح منطقی در این موضع، در این موضع یعنی باب ذاتی و عرضی، در این موضع که باب ذاتی و عرضی است، در این موضع ذاتیات به حسب اصطلاح منطق یه حاضر مقدمات. این نوع مقدمات هست، مقدمات ماهیت. حاضر مقدمات این مقدمات ماهیت که گفتیم مقدم ماهیت داریم، مقدم وجود داریم. وقت مقدم ماهیت گفتیم چیزیست که باید در تصور ماهیت همراه ماهیت باشد. حاضر مقدمات یعنی همین مقدماتی که باید در تصور ماهیت همراه ماهیت باشن، که ما سمیشون باشیم مقدمات ماهیت. دقت کنید حاضر ماهیت اشاره به این حاضر مقدمات، یعنی این مقدماتی که الان گفتیم فجمیع المقدمات الماهیت داخلتون مع الماهیت فی تصور، حاضر مقدمات اشاره داره به همین فجمیع المقدمات الماهیت. یعنی این مقدمات ماهیتی که ما گفتیم در تصور باید همراه ماهیت باشن، اینا اسمشون ذاتیاته. پس مرادمون از ذاتیات به حسب اصطلاح منطق در این باب منطق حاضر مقدمات هست، یعنی همین مقدمات است که باید همراه ماهیت تصور بشن، یعنی مقدمات ماهیت. خواجه می فرمد این کلام مصنف اشاره است به ذاتی قسم اول که متعارف بین جمهور بود. گفتیم که دو قسم ذاتی داریم، یکیش که قسم اول بود متعارف بین جمهور بود، جمهور دومی رو قبول نداشت. اشاره است به ذاتی متعارف بین جمهور فی حاضر موزه، فی حاضر موزه یعنی در این باب عرضی و ذاتی، که در باب عرضی و ذاتی منظورم از ذاتی همین ذاتیه که مقدم ماهیته، همین ذاتی که جزء ماهیته که جمهور او رو ذاتی میدانه. خب چرا مقید میکنید به فی حاضر موزه؟ یا مصنف چرا مقید شد به عرف حاضر موزه نمال منطق؟ می فرمان فعین از ذاتی فی کتاب البرهان یطلق علاما هو و اعمن از ذاتی ها هنا. ذاتی در کتاب برهان اطلاق می شود بر آن معنایی که اعم است از ذاتی ها هنا. ذاتی ها هنا یعنی ذاتی باب ایساهودی، یعنی ذاتی باب عرضی و ذاتی. ذاتی باب ایساهودی مختص است به مقدم، ولی ذاتی باب برهان هم شامل مقدم است هم شامل عرض ذاتی. پس ذاتی باب برهان اعم است و ذاتی باب ایساهودی اخص است. چون ذاتی در کتاب برهان غیر از ذاتی در کتاب ایساقوجی است، مصنف که الان داره بحث ایساقوجی میکند ذاتی رو مقید میکند به حاصل موزه. میگه منظورمون از ذاتی در این موزه مقدماته، ولی منظورمون از ذاتی در موزه دیگر که برهانه اختصاص مقدمات نداره، شامل عرض ذاتی هم میشود. تا این از ذاتی که کتاب برهان اصلاح میشود در معنایی که اعم از ذاتی اعام است. در اینجا در این کتاب ما در نهج نهم فصل دوم این بحث مطرح شده، در صفحه 295 به کتاب ما و 296 شروط پنجگانه مقدمات برهان رو ذکر میکنه. سومی شرط هم نیست که از شدن از خارج، اونجا مراجعه میکنه فصل دوم از نهج نهم. خب عبارت بعدی تا آخر فصل توضیح قسم ثانی ذاتی است، یعنی اونی که ذات هست به جزئیات. تا حالا مقدمی که ذاتی مقدمی رو که جزء الماهیت توضیح دادیم، حالا میخوام ذاتی مقدمی رو که ذات و جزئیات توضیح بدیم. اون خودش احتیاج داره به بحث جدایی که تا آخر فصل طول میشه، انشاءالله جلسه آینده درس خواهیم داشت.